با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک که شما دوستان عزیز و گرامی. شهاب موسوی هستم و همینطور که مستحضرید در دو جلسه گذشته تلاش کردیم در موضوعات سیاسی و اجتماعی و تاریخی یک نگاهی داشته باشیم، نگاهی که پیشبینی میشه تا 20 جلسه ادامه پیدا بکنه. در جلسه گذشته بحثی که مطرح کردیم موضوع جغرافیای سیاسی بود و من تلاش کردم سوالات شما در این خصوص رو مطالعه بکنم و سعی بکنم به سوالات یا انتقادات شما که در گروه مطرح شده حداقل به پرتکرارها پاسخ بدم. پیشاپیش اگر سوالی از قلم بیفته ازتون عذرخواهی میکنم، سعی میکنم در ادامه بحث‌ها و در ادامه جلسات به اونها پاسخ بدم. یکی از مسائلی که مطرح شد توسط دوستان این بود که آیا واقعاً پس با این فرمایشات شما که ما مجبوریم و همه چیز جبره، پس نقش مدیران چه میشه؟ یعنی آیا واقعاً تفاوت کشورها صرفاً به جغرافیای اونهاست؟ نه. به دو دلیل، در واقع دو دلیل میخوام براتون بگم. یکی اینکه اگر ما در یک فایل صوتی در مورد ژئوپلیتیک صحبت کردیم، خب طبیعتاً در مورد موضوعات دیگه صحبت نمی کنیم. این که من عرض می کنم 20 تا 30 جلسه احتمالاً صحبت داریم، پس حرفای غیر از ژئوپلیتیک هم داریم و من و شما این رو به عنوان یک عامل اثرگذار، عامل مهم اما نه لزوماً تعیین کننده باید بشناسیم و طبیعتاً خب تمرکز ما در اون جلسه روی موضوع جغرافیای سیاسی بود. نکته دوم، اصلا در نام این علم، در نام این بینش و نگرش نهفته از پاسخ سوال. ببینید ما میگیم ژئوپلیتیک که اشاره کردم جغرافیا و سیاست. جغرافیا به معنای جبر و سیاست به معنای تدبیر. یعنی من هنر استفاده از جبر رو داشته باشم، هنر پاسخ به در واقع استفاده از فرصت‌ها و پاسخ به ریسک‌های جبری خودم را داشته باشم و اگر هم در جایی نمیتوانم در واقع جبر رو تغییر بدم، بیام دیواری بکشم به بلندای دیوار چین تا بتونم در واقع قواعد جدیدی رو بر جبر حاکم بکنم. یکی از نقاط اوج در واقع نگاه ژئوپلیتیکی در تاریخ بشر فکر میکنم موضوع دیوار چینه. و پس مسئله این نیست که همه چیز جبره. عرض بنده اینه که آقا به لحاظ تاریخی وزن جبر وزن فوق‌العاده‌ای بوده، وزن فوق‌العاده‌ای بوده و البته که هرچی که داره میگذره این علم داره پیچیده تر میشه، متفاوت تر میشه و به نظر من با پیشرفت تکنولوژی، با پیشرفت ابزارها و توانمندی‌های بشر به نظر من آرام آرام این نقش داره ازش کاسته میشه، در مواردی، نه در همه موارد. من یه مثال بزنم برای شما از اثر ژئوپلیتیک، یعنی صرفاً ژئو نه و صرفاً پلیتیک نه. اگر کره زمین رو در نظر بگیرید، خب یک قسمتی در کره زمین هارتلند دنیاست اصطلاحاً، اونم محدوده اروپاست. در تاریخ بشر، در بیش از 70-80 درصد تاریخ بشر، بزرگترین تولید کنندگان در محدوده آسیا بودن، تاریخ ثبت شده بشر، و بزرگترین مصرف کنندگان در محدوده، حالا علاوه بر خود آسیا، اروپا و آفریقا. آرام آرام خب انقلاب صنعتی رو ریشه هاش میشه بحث کرد و اینها، ولی دیگه این 30 جلسه میشه 50-60 جلسه. بعد سواد منم واقعیت نم میکشه. من انقدری هم که دوستان سوالاتی میپرسن، من انقدری هم که شما فکر میکنید در واقع اطلاعات ندارم، خیلی بی سوادتر از اون چیزی هم که فکر میکنید، پس خیلی به عرایض بنده دل نبندید. از همین الان بگم مطالعات خودتون رو بذارید کنارش و فکر نکنید پاسخ سوالات اینجاست. من خودم بسیار سوال دارم. این رو هم از توازن میگم، واقعیت موجود رو دارم عرض میکنم. اما فارغ از این موضوع، ما در شرایطی داریم در جهان زندگی میکنیم که آمریکا ابرقدرت دنیاست. اگر یک نگاهی بندازیم به تاریخ 100 ساله اخیر، دو عامل عوامل ماژوری بودن که از نظر بنده عوامل ماژوری بودن که آمریکا در واقع اصطلاحاً قرن 21 رو بهش میگن قرن آمریکایی. آمریکا تبدیل شده به ابرقدرت در جهان و یک در واقع غروبی در امپراتوری بریتانیا، یک غروبی در اروپا و یک طلوع عظیمی در ایالات متحده آمریکا به وجود اومده. من عرض کردم فعلا من میخوام صرفا یک نیم نگاه کلی و سریع داشته باشم در این مثالم از نقش ژئوپلیتیک در واقع تغییرات در دنیا، یک مثالی بزنم که یک جنبه کوچکی از یک اتفاق بزرگه و بعد در این مثال من فکر میکنم خیلی از پاسخهای شما نهفته باشه. تا قبل از جنگ جهانی دوم، اروپا بزرگترین اقتصاد دنیا رو داشت، بزرگترین قدرت دنیا بود و علل خصوص بریتانیا، بریتانیا کبیر، و اصلا بریتانیا بود که آمریکا رو در واقع تغذیه میکرد، جاهای حمایت میکرد. اگر شما نقشه کره زمین رو نگاه کنید، حرف این بود که میخواستم بزنم، از ذهنم پرید، دوباره تکرار بکنم، میبینید که قاره آمریکا یک قسمتیه که در واقع اصلا کشور آمریکا یک در قاره قرار گرفته که دو طرف اقیانوس‌های عظیم، آب‌های بسیار وسیع در سطح شمالی کانادا قرار داره، در سطح جنوبی یک مرز نسبت به ابعاد کشور کوچکی با مکزیک وجود داره و مابقی آبه و تنگه نیست، اقیانوس، بزرگترین اقیانوس‌های دنیاست و یه جورایی دسترسی به آمریکا از طریق آب‌ها و با نظامیگری تقریبا غیر ممکنه، به فرض اینکه در اون کشور هم یک اندک تکنولوژی نظامی وجود داشته باشه. این خیلی تفاوت میکنه با افغانستان که مثلا ما این ور یه دوتا توپ میذاریم، از این ور مرز میزنیم پاسگاه‌های اونا رو، اونا پاسگاه‌های ما رو میزنن، یا با قایق موتوری میریم تا امارات مینگذاری میکنیم. حالا ما که گردن نگرفتیم، ولی به نظر میرسه تو فلان بندر میریم با قایق موتوری مین میذاریم میایم این ور، این قضایه خیلی فرق میکنه تا اینکه بخواییم از این ور اقیانوس آرام بریم اون ور اقیانوس آرام، حالا زمینی با با دریا در واقع کشتی یا با در واقع هواپیما. به هر حال این بعد مسافت یه بعد عظیم و ترسناکی، حتی با موشک. خب بالاخره راه های نفوذ از ایناست دیگه. و شما میبینید که حالا از این یه شاخه اضافه بکنم اینجا، ارتباط آمریکا با مکزیک رو میبینید، حساسیتش رو مکزیک رو میبینید، از اون طرف ارتباطش با کانادا رو میبینید، یه جوری با کانادا آمریکا رفتار میکنه انگار در واقع استان خودشه. و تازه با همون کانادایی که در قسمت شمالیش وجود داره میره آلاسکا رو با ثمن بخس، یعنی با قیمتی که تو شمال به شما زمین نمیدن امروز، با اون قیمت منطقه آلاسکا رو عملا کلاه میذاره سر کانادا. یک بخشش بحث اقتصادی بوده، یک بخشش بازم بحث ژئوپلیتیکی بوده. کانادا رو هم در واقع در محاصره قرار میده، یعنی یه کاری میکنه که علاوه بر این که منافع کانادا در اینی که همراهی بکنه با آمریکا، بلکه اگه همراهی نکنه خطر هم براش داره. با سیستم نظام اقتصادی و اینها اصلا کاری ندارم، کاملا نظامی گری دارم صحبت میکنم. و پس تهدیدات مرزی خودش هم که بسیار محدوده، همونها رو هم به مینیمم میرسونه. خب این شاخه رو ببندیم. توی جنگ جهانی دوم عملا آمریکا در یک اقدام بسیار عمیق که کتاب‌ها نوشتند و من الان واقعا چرندگوییه اگه بخوایم توی فایل صوتی مثلا تو چند دقیقه اینو بخوایم توضیح بدیم، ولی خیلی داریم دیگه سطحی با موضوع برخورد میکنیم، صرفا از باب این که نوار پر کنیم و بگیم گفتیم و شاید دوستان علاقه من شدن به مطالعه. در جنگ جهانی دوم آمریکا عملا همین نقش باعث میشه تا از خرابی ها و آسیب های جنگ به دور بمونه و آمریکا نهایت امتیازات رو هم میگیره تا در اواخر جنگ ورود پیدا بکنه به جنگ. و یعنی در واقع انگلستان جاهایی به التماس میرسه به آمریکا که آقا این ناوی که ازت خریدم رو به هم تحویل بده. چرا آمریکا این دخالت رو نمیکنه؟ حقوق بشر رو نمیدونم، استعمار و زورگویی هیتلر رو، اینا چرند محضه، به خاطر اینکه به نفعشه و ژئوپلیتیکش بهش این اجازه رو داده. اگه آمریکا تو لهستان بود آمریکا نمیشد، هر چقدرم تدبیر بدید بهش. پس همینطور که اینور جبر بازدارنده نیست، درسته که بازدارنده نیست، اما شما زمانی که میخواید از سوپر پاور صحبت بکنید، از ابرقدرت صحبت بکنید، کاملا تعیین کننده است. یعنی تو باید در واقع اون جغرافیا، اصلا ژئوپلیتیک نه، جغرافیای ابرقدرتی رو هم داشته باشی که آمریکا داره ولی لهستان نداره، ایران هم نداره در این سطحی که هست، در سطح ابرقدرت به معنی سوپر پاور، البته به درک بنده. حالا بعضی از دوستان اون یه بحثایی میکنن که بعداً خواهیم گفت که اصلاً اون چیزی که تحت عنوان ماجراجویی های جمهوری اسلامی در رسانه های غربی ذکر میشه و حساسیت های زیادی وجود داره بهش، واقعیت اینجاست که سنگ بنا کردن یک همچین نظام و ساختاریه در جهت اونه، حالا نه به شکل آمریکاییش، به شکل دیگه که تحت عنوان هلال شیعی ازش یاد میشه، عرض کنم خدمتتون که جبهه مقاومت ازش یاد میشه، انواع و اقسام مختلف بهش خواهیم رسید. اما پس مسئله اینه که آقا در جنگ جهانی دوم این عامل بسیار مهم به آمریکا کمک میکنه تا آخرین زمانها اجازه بده خرابی ها اتفاق بیفته، رقبا همدیگر رو بزنن، همدیگر رو نابود بکنن و آمریکایی که از چند دهه قبلش روند توسعه رو آغاز کرده، نظامیگری، قدرت نظامی برای خودش ایجاد کرده اما بازدارندگی جغرافیایی هم داره، در اواخر جنگ وارد میشه، کمترین تلفات رو میده و بیشترین استفاده رو میکنه. و بعد از جنگ جهانی دوم هم در کنفرانس بریتن وودز آیتم دومی که به زعم من آمریکا رو آمریکا کرده، یکی ژئوپلیتیک و جنگ جهانی اول و دومه و دومی کنفرانس بریتن وودز و انتخاب دلار به عنوان ارز بین المللیه. اگر دوست داشتید در مورد کنفرانس بریتن وودز بخونید. اما خلاصه قضیه اینه که آقا رهبران دنیا نشستند بر سر میز که آقا چه می شود که در فاصله کوتاهی دو تا جنگ جهانی اتفاق میفته. به نتیجه رسیدن، گفتن آقا به نفع کشورها میشه که بجنگن. گفتن چیکار بکنیم؟ گفتن بیایم کشورها رو رام هم بکنیم. انقدر شرکت‌های مختلف از کشورهای مختلف با هم قرارداد ببندن، یک نظمی رو حاکم بکنیم که کسی به نفعش نباشه زیر میز بزنه. آلمان رو بعد از جنگ جهانی اول بردن زیر بیشترین غرامت‌ها، بیشترین فشارهای مالی، بیشترین عرض کنم که پرداخت‌ها و دیون‌ها. ولی آلمان چند سال بعد دوباره قد علم کرد و اومد زد دوباره یه بار دیگه دنیا رو به هم ریخت، قوی تر از قبل این بار. پس اون بازدارندگی نیاورد. نگاه بازدارنده رفت به سمت این که آقا ما به جای این که غرامت بدیم بیاییم منافع ایجاد بکنیم، نه صرف واسه آلمان. آلمان با کشورهای همسایش انقدر وارد قراردادهای مختلف بشه که اصطلاحاً رام بشه. و اونجا بود که بحث بر سر این رسید که خب آقا ما سیستم جهانی، حالا اون سازمان ملل و اینها که همه خروجی ها بود ولش کنید، اونا بیا بخشش قصه است واقعیت. قدرت های جهانی در اون اتفاق عملا سهم خواهی کردن از اون سیستم بین المللی، از اون در واقع نظم بین المللی. گفتن خب نظم جدید داریم درست میکنیم، یه سهمی هم به ما بدید. هر کی اون موقع قدرت داشت در سطح سوپر پاور تو اون نظمی سهمی گرفت. اون چیزی که ما بهش به عنوان 5 به علاوه 1 هم میگیم. و نظم بر اساس منافع مشترک، بر اساس اینکه منافع در جهت اون نظم دیگه، که حالا خیلی روی این بحث ها کاری ندارم. و آمریکا اونجا تونست بازی رو بیاره در استادیوم خودش. چطور؟ با غالب کردن دلار به دنیا. چطور دلار رو غالب کرد به دنیا؟ آقا گفتن مبادلات، حجم مبادلات بالا بره، غیر عضاله بودن. خب آقا این سیستم مالی میخواد یک ارز رو به عنوان ارز بین المللی بپذیریم. من خیلی دارم خلاصه میگم، بازم تاکید میکنم همه این قصه این نیست، خیلی ابعاد داره. چیزی که دنیا قبول داشت طلا بود. آمریکا یک تعهد داد در برتن وودز، گفت دلار من رو بپذیرید، به ازای هر 1 دلار، هر 35 دلار من 1 اونس طلا ذخیره میکنم. به ازای هر 35 دلاری که چاپ میکنم 1 اونس طلا در فدرال رزرو ذخیره میکنم و شما با دلار معامله بکنید. دلاری که به خاطر طلا پشتوانه تلاش پذیرفتید، یعنی پول طلا محور، پول طلا پایه. و سیستم های مالی جهانی اتفاق ایجاد شد، در واقع سویفت عرض کنم که ساختار نظم مالی در دنیا، و اینطوری رفت تو پاچه دنیا و بزرگانی در دنیا گول خوردن. و البته اونجا اهرامای فشاری هم وجود داشت، یعنی اینطور هم نبود که صرفا گول بخورن. خب بریتانیای بعد از جنگ، اروپای بعد از جنگ و آمریکایی که حالا اونا بدهکارن، به کی بدهکارن؟ با آمریکا بدهکارن، کلی بدهی مالی دارن، کلی خرابی دارن، کلی نیاز صنعتی دارن، نیاز به بازسازی دارن. خیلی قصه ها زیاد بود، حتی توافقاتی که در داخل خود جنگ بود، یعنی آمریکا کاملا بدهکار کرد اروپا رو به خودش. و در نهایت در برتن وودز این واژه گول زدن که من میگم اینه که آقا بدهی ایجاد شد، یعنی فشار و موازنه رو ایجاد کرد به نفع خودش، اما در ازای 10% حق 110% گرفت، 1010% گرفت با غالب کردن دلار به دنیا. خب عملا دلار در اون زمان اینطوری شد که دلار شد یک ارز رم، در واقع پای طلا و طلا پایه، و قیمت طلا ثابت شد برای حدود 40 سال. دوستان بد نیست بدونید که برای حدود 40 سال قیمت طلا در تاریخ اقتصادی دنیا ثابت موند. 35 دلار هر اونس، 35 دلار، حالا 31 35، ولی فکر کنم 35، من یه لحظه الان به شک افتادم. و کار رسید به اینجا که خب کشورهای مختلف حتی ذخایر بانک‌های مرکزی خودشون هم دیگه طلا نگه نمی‌داشتن، گفتن آقا یه بانکی از طلا برای ما نگه می‌داره دیگه. اینو یه روزه این اتفاق نیفتاد، تو 40 سال این اتفاق افتاد و ذخایر ارزی در بانک‌ها شکل گرفت. ارز چیه؟ دلار. و در چندین مرحله هم کشورهای بزرگی از جمله فرانسه، از جمله اگر اشتباه نکنم آلمان، و در یک مرحله ایران درخواست کردن از آمریکا و سوئیس. سوئیس 98% فرانک سوئیس و بانک مرکزی سوئیس 98% از ذخایر ارزی خودش رو اون موقع تحویل داد به آمریکا و طلا گرفت با طلای 35 دلاری. و در دهه 70 میلادی در واقع یک اتفاق بزرگ افتاد. رئیس جمهور آمریکا اومد پشت تلفن، پشت تلویزیون، فکر میکنم نیکسون بود، و یعنی چه شد؟ یعنی دید همه دارن میان میگن آقا طلامونو بده، 35 دلار رو بگی طلامونو بده. چرا اونا میرفتن این کارو میکردن بعد 40 سال؟ به خاطر اینکه ذخایر طلا در دنیا یه عدد قابل حدسی بود، بالاخره عدد مشخصی بود و تجارت جهانی به شدت رشد کرده بود. اینا فهمیدن که آقا آمریکا لزوماً به ازای هر 35 دلار ممکن اصلا یه اونس طلا نداشته باشه، اصلا اینقدر طلا شاید وجود نداشته باشه در دنیا، و درست فکر میکردن. بعدن تاریخ نشون داد درست فکر میکردن. اصلا اونا علت این که این درخواست ها رو داشتن این بود که این سیستم رو تست کنن. و آمریکا به محض اینکه دید در واقع هوا پسه، در یک اتفاق تاریخی بعد از 40 سال رئیس جمهورش پشت تلویزیون اعلام کرد که از این به بعد پشتوانه دلار آمریکا اقتصاد آمریکاست. بعد از 40 سال که آمریکا با پول بقیه کشورها خودش رو ساخت. من نه انقلابیم نه از جمهوری اسلامی سمتی دارم. یعنی میخوام بگم این حرفا رو فکر نکنید. بعضی وقتا تو جمهوری اسلامی شبیه اینا میگن استکبار فلان و بهمان، ولی واقعیت اینه که این حرفا نظم جهانی اینه. حالا میخواید برید در موردش بخونید، هر چی دلتون میخواد برید بخونید. این تاریخه و این اتفاقات تاریخیه. به یک بار آمریکا زد زیر میز و ملن و گفت که آقا از این به بعد نرخ طلا آزاده و من دیگه تعهد ندارم به ازای هر 35 دلار یک اونس بدم و پشتوانه دلار اقتصاد آمریکاست. و آمریکا را از یوغ این تعهد بیرون آورد، در حالی که تقریبا در اون زمان بیش از 90% معاملات دنیا با دلار داشت انجام میشد و بالغ بر 90% سیستم و ساختار بانکی و مالی دنیا مرکزیتش در آمریکا بود. آمریکا رو دلار کرد آمریکا. و این بازی دلار، این جهان روایی دلار، شما تصور بکنید بانک مرکزی ما وقتی پول چاپ میکنه 85 میلیون نفر ایرانی بهاش رو دارن میدن، بهای چاپ پول بیشتر از رشد اقتصاد. حالا فرض کنید ریال ما در کل قاره آسیا نفوذ داشته باشه، خب این به جای 85 میلیون نفر چند میلیارد نفر در قاره آسیا تورم میبینن و چقدر ما در داخل کشورمون کمتر میتونیم تورم ببینیم در این حالت. خیلی ساده است دیگه موضوع. یعنی ابعاد قصه رو خواهش میکنم که متوجه بشید. و من قبلا بارها این رو گفتم، آمریکا برای اینکه پول در واقع ساده ترین کار برای آمریکا اینه که پول تزریق بکنه به اقتصاد دنیا. این چرت و پرتایی که بعضی از تحلیلگرا میگن که آقا آی آمریکا به خاطر به عنوان سند ورشکستگی اقتصاد آمریکا میگن اینقدر بدهی داره. بابا اون یه گردش قلم میتونه کل بدهیاشو امروز بده. منتها نفت اون روز میشه دیگه 1000 دلار. تورم تو اقتصاد دنیا به هوا میره. حالا کاری ندارم از مسیر دور نشم. آمریکا در 1900 در واقع در دهه 70 1900 یادم نمیاد 70 چند یه ذره آخر شبم هست، منم میگم اینا رو فل بداهه میگم، یه ذره از من بپذیرید دیگه، چون ذهنم مثلا جاهای دیگه بود به اینجا رسید بحث، میخواستم اینم بگم چون بعدن باید میگفتم. در نهایت اعلام استقلال کرد در مورد ارتباط بین طلا و دلار و به فاصله یک سال، یک سال و نیم طلا بیش از 15 برابر شد. این 15 برابر شدن طلا میدونید چی بود؟ عملا آمریکا تو این مدت بیش از اون میزان 15 برابر شدن طلا یعنی چی؟ یعنی 1500% تورم در کالا. عملا آمریکا حدود 14-15 برابر بیشتر از اون چیزی که باید دلار چاپ کرده بود، یعنی درک دنیا درست بود. و توی این 40 سال چه کار کرد آمریکا؟ نفوذ نظامی، نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادیش رو در تمام دنیا ایجاد کرد. اون نظمی که قرار بود برای کارکردش برای دنیا باشه، کارکرد شد برای آمریکا. و قرن آمریکایی یعنی قرنی که همه مردم دنیا عملا بخشی از درآمد کارکردشون مال آمریکایی است. در مورد این صحبتایی دارم، حالا بعداً صحبت می‌کنم. ولش کنید. میخوام بهتون بگم که ژئوپلیتیک، ترکیب ژئوپلیتیک چه می‌سازه؟ این قدرت ژئوپلیتیکه. حالا بگید آقا تدبیر حاکمان، بله، ولی همه این تدبیر، اصلا این تدبیر در بستر اون جغرافیا به وجود میاد، در بستر اون رویدادهای تاریخی به وجود میاد، این فرصتها در اون بستر به وجود میاد. نه اینکه بگم وزن تدبیر ندم، رئیس جمهور بدم آمریکا داشته، مسئول بدم داشته و ضربم خورده، ولی همینطور که در اقتصاد ما به دلایل مختلف رانت وجود داره، فساد وجود داره، فلان وجود داره و ما میگیم این بازار نیست، نابازاره. واقعیت اینجاست که در نظام بین الملل هم بین آمریکا و سایر کشورها همین تفاوت وجود داره. یک رانت آمریکا داره، یعنی دو تا رانت، یکی جغرافیای آمریکا و دو پول جهان روای آمریکا که دلاره و سیستم مالی آمریکا. به خاطر اینی که من میگم اگر یک دلیل وجود داشته باشه که آمریکا حاضر باشه دنیا رو به آتش بکشه برای حفظ اون دلیل، اون دلاره. ناموس آمریکا دلاره. مطمئن باشید با هیچ کسی هم شوخی نداره علیه این موضوع. و حالا بر این اساس خیلی بعدا در مورد تحریم حرف میزنم، در مورد ارزهای دیگه حرف میزنم، در مورد کشورهای دیگه حرف میزنم، آدم حرف خواهی میزنم. پس حرف من چی آقا؟ حرف من اینه که جغرافیای سیاسی رو به عنوان جبر نبینید. جغرافیای سیاسی بر بستر تاریخ تحلیلی باید بنشینه، بر بستر نگاه اجتماعی اقتصادی باید بنشینه، تا ما بتونیم یک درک معناداری از حوادث و در واقع اتفاقات داشته باشیم و یک احساس و یک نگاهی نسبت به آینده داشته باشیم. من سعی کردم در مثالهای مختلف نگاه خودم را نسبت به این ماجرا به شما توضیح بدم و برداشت من اینه که با طی شدن این جلسات در کنار هم دیگه یک دیدگاهی که بتونیم بگیم این دیدگاه یک تا حدودی یک حالا سطح اندکی از یک جهانبینی منطقی و 360 درجه یه رو در واقع در ذهن خودمون بهش برسیم، تحقق برامون پیدا بکنه. در جاهایی ممکنه در مواردی ریز بشیم، در مواردی کلی عبور بکنیم، بعداً بهش برسیم. ممکنه این حتی این شروع من تصمیمی ندارم، ولی شاید شروع یک سلسله جلسات 100 تایی و 200 تایی باشه. تصمیمی در این رابطه ندارم، ولی میشه در خصوصش بحث‌های بسیاری کرد. خب من سعی کردم در این مثالی که زدم به خیلی از سوالات پاسخ بدم، اما یه سوال دیگه باقی موند، اونم الان یادم اومد. بحث ایدئولوژی بود که آقا شما برای ایدئولوژی وزن قائل نیستید، همش جغرافیای سیاسی نیست. ایدئولوژی عرض کنم که این وسط ایدئولوژی که این کارا رو میکنه. واقعیت اینجاست که در نظام بین الملل، در همین جمهوری اسلامی ایران، چیزی به نام ایدئولوژی در عمل در نظام بین الملل نهید گشت ارشاد و علم کنید برام، نه در نظام بین الملل چیزی تحت عنوان ایدئولوژی من از جمهوری اسلامی نمیبینم. هر آنچه که میبینم منافع ملی در نظام بین الملل، نه اینکه در ماژورها. هر آنچه که میبینم اینه. یعنی ما بیشتر اومدیم یه پوشش ایدئولوژیک بهش دادیم، اون چیزی که من درک میکنم. ممکنه الان یاد فلسطین بیفتید، یاد سوریه بیفتید، یاد غزه بیفتید، بگید پس این شعارها چی از اول انقلاب میدن؟ من کاری با نگاه ایدئولوژیکش ندارم، ولی سوال ازتون میپرسم چرا این شعارها رو در مورد ما مسلمانیم و میگیم آقا ظلم و ستم علیه مسلمانان، کشتار علیه مسلمانان، چرا در مورد بوسنی میگیم رفتیم درگیرم شدیم غیر مستقیم؟ چرا تو بوسنی هرزگوین غیر مستقیم درگیر شدیم؟ توی لبنان حزب الله رو تأسیس کردیم. توی عرض کنم که سوریه نیابتی درگیریم. ولی در مورد مسلمانان چچن ما اصلا دخالت نداریم. آقا مگه اونا مسلمان نیستن؟ اویغورها. حالا به جز این چند سال اخیر آیا ارتباط ویژه‌ای ما با چین داشتیم که مثلا با سایرین نداشتیم؟ آیا همه این آمریکا ستیزیه؟ نه. این رو یک کمی تو ذهن خودتون ارتباط بدید با اون حرفی که زدم. خیلی این رو باز خواهم کرد براتون در مورد اسرائیل، سوریه. عرض کنم که من نمیگم که ایدئولوژی هیچ وزنی نداره ها. میگم نقش تعیین کننده ایدئولوژی نداره. من ندیدم، من پوشش دیدم از ایدئولوژی برای موضوعات تعیین کننده، ولی اجرا ندیدم. یک ارتباطی برقرار کنید در ذهنتون با اون چیزی که گفتم. ما در تاریخ ایران، از ایران باستان تا به امروز، همیشه مایل بودیم که در جبهه غربی خودمون دسترسی پیدا بکنیم به مدیترانه. شب خوابشو میدیدن شاهان ما، همینطور که روسها آرزو داشتن که برسن به تنگه هرمز و برسن به خلیج فارس و دریای عمان، و هنوزم داره. پس مسئله اینجاست که اگر ما در رسانه میایم یه چیزی رو میبینیم، من تفاوت رسانه و عمل رو بسیار زیاد میبینم. این سوال رو برای خودتون پاسخ بدید. آقا سالهاست مسئله اویغورها در منطقه چچن، مسلمانان چین، سالهاست، یعنی فکر میکنم در حد عمر جمهوری اسلامی هست که وجود داره. چرا این اقداماتی که ما اینجا داریم میکنیم اونجا انجام نمیدیم؟ مگه اونا مسلمان نیستن؟ مگه خون اونا خون نیست؟ چرا این تناقض بین غزه، لبنان، سوریه و اخیراً عراق و اونور با در واقع چین وجود داره؟ چین چند سال سوپر پاور شده؟ شاید قبلا اگه انگولک هم میکردیم کسی کاریمون نداشت. پس ما تا زمانی که نقادانه به نگاه خودمون نگاه نکنیم، ما تا زمانی که اون گشت ارشاد درونی خودمون در مورد افکار خودمون رو پرت نکنیم بیرون، نمیتونیم درک درستی از واقعیات دنیا داشته باشیم. پس عرض بنده اینه که اگر یه چیزی رو کادوپیچ میکنه ایران اینترنشنال و من و تو و بی بی سی و صدا و سیما، و حالا صدا و سیما بدبختی بلد نیست کادوپیچ هم، ای کاش بلد بود کادوپیچ بکنه، اینو با جعبه پرت میکنه تو صورت. اونا کادوپیچ میکنن، حتی قدر این روبانی میزنن قشنگش میکنن، این اصلا بلد نیست حرف بزن، اصلا تو این باقا نیست، اصلا برایش مسئله به نظر من نیست، اگرم بخوادم نمیتونه، یعنی اصلا با یه زبونی حرف میزنه که من و شما نمیفهمیم. ولی در هر حال اگر یه چیزی رو کادوپیچ میکنن به همون میدن، بهش فکر بکنیم که چرا این کارو میکنن، و به این فکر بکنیم که آیا واقعا صحت داره این موضوع یا نه. هزینه داره این فکر کردن ها، زمان میبره، انرژی میبره، مطالعه میخواد، خیلی وقتا ممکنه بگیم اصلا به من چه، ولی بفهمیم که نمیدونیم. حداقل اگه نرفتیم تا تهش هم بفهمیم که نمیدونیم. در مورد این موضوعات خیلی، یعنی من دارم مسائلی رو باز میکنم در این فایل های صوتی که آگاه هستم که هر کدومشون ساعت ها گفتگو رو لازم داره، و عرض کنم که امیدوارم که عمری باقی باشه و علاقه وجود داشته باشه در مورد این موضوعات که بتونیم این صحبت ها رو با هم انجام بدهیم. خب پس من کلیت حرفم پاسخ به یک سری سوالات بود، در مثال های مختلفی سعی کردم اینها رو بگم. باز هم تاکید میکنم نیاید بنویسید بعدن که آقا پس ایدئولوژی هیچی نمیدونم فلان، نه اصلا مثلا این نیست. عرضم این بود در ساختار نظام بین الملل، در روابط بین الملل ما، ایدئولوژی نقش ماژور رو نداشته به زعم من. البته که در جاهایی داشته، در مواردی داشته. من یه جاهایی احساس میکنم که ایدئولوژی سایه انداخته اما تعیین کننده نبوده. پس من اینو واضحا بگم، من رفتار جمهوری اسلامی با آمریکا رو در همین مذاکرات احیای برجام که حالا ما طرف آمریکایی رو نپذیریم، مستقیما باهاش مذاکره نکنیم، عرض کنم که بگیم تو اون ور وایسا، یکی بیاد پیام ببره بیاره بین ما، که حالا بعد هزار تا از خواسته های اونم بیاد روش، یعنی خود اون طرف مقابل یه دو تا خواسته داره، اینی هم که داره میاره پیام رو من میبرم دو تا خواسته میذاره روش و مستقیم وارد گفتگو نشه، من سایه ایدئولوژی رو این درک میکنم و متاسفم از این بابت. خودم شخصا به عنوان یک غیر متخصص در روابط بین الملل با به عنوان یک غیر کارشناس احساس میکنم که این موضوع اشتباه، درک من اینه که این موضوع اشتباه و سایه ایدئولوژی رو میبینم روی این. اما عرض بنده اینه که متغیرهای ماژور جای دیگریست. ما جایی من ندیدم، منظورم از متغیر ماژور اینجوری بگم، من جایی ندیدم ما اصلا وارد دعوایی بشیم که صرفا ایدئولوژیکه و ما اصلا با اون دعوا ارتباطی نداریم و بابت اون دعوا هزینه بدیم. من جایی ندیدم. شاید مطالعات من کافی نبوده، شاید من دارم اشتباه میکنم و شاید هم استثناءاتی وجود داشته باشه، ولی من ندیدم. اگرم دیدم الان خاطرم نیست. پس واضحا در مورد آن چیزهایی که به طور عموم در موردش صحبت میشه من توضیحاتی دارم که در آینده خدمت دوستان خواهم داد، اما این به این معنا نیست که در داخل مرزها، در رفتار اجتماعی، در رفتار فرهنگی، در موضوعات سیاست‌گذاری فرهنگی اجتماعی، حتی بعضن اقتصادی، اینجا متاسفانه بله، اینجا تا دلتون بخواد ایدئولوژی رو میبینیم، وزنش رو میبینیم، عرض کنم که نگاه ایدئولوژیک رو میبینیم و به نوعی سایه انداخته، هزینه‌ش هم متاسفانه داریم میدیم. نگاه ایدئولوژیکی که گاهی وقتا اصلا این حتی بر اساس اون ایدئولوژی اون عمل کرد هم حتی درست نیست، یعنی بسیاری از اتفاقات خروجیش میبینید که با اون ایدئولوژی که داشتیم بسیار متفاوت بوده، فقط یه ظاهر ایدئولوژیکی، یه کلاهی گذاشتیم سرش. در هر حال امیدوارم که تونسته باشم به سوالات پاسخ داده بدم. سعی میکنم که به زودی جلسه سوم رو برگزار کنم. ارادتمندم، وقت خوشیم.